سلام، من المیرام و اینجا پادیست است. اگه به هم بگن توی این 6 سال گذشته بیشترین چیزی که از بچه ها شنیدی چی بوده، اینه که چی کار کنم برنامه‌ام کامل اجرا بشه. در واقع امروز میخوایم در مورد همین موضوع صحبت بکنیم، در مورد موضوعی که من میخوام بهش بگم اهمال کاری، نه تنبلی، نه عقب انداختن کارهایی که الزام قرار نیست توسط ما انجام بشه، اهمال کاری. پس تعریفش چیه؟ تعریف اهمال کاری میشه عقب انداختن اون کاری که میدونیم باید انجام بشه. گفتم الان، نه اون کاری که من میتونم به کسی دیگه ای واگذارش کنم، نه اون کاری که من میتونم حذفش کنم، حتی اون کاری که تهش میدونم باید انجام بشه، هیچ کاریش هم نمیتونم بکنم، ولی هی عقبش میندازم تا اون موقعی که یهو ددلاینش برسه، اون تایمی که باید نهایتا انجام بشه برسه و با مشکل جدی بخوام مواجه بشم. حالا من میخوام اول در مورد این صحبت بکنم که ریشه این اهمال کاری چیه؟ چی میشه که ما کارها رو عقب میندازیم؟ چی میشه که تا نهایتاً بخواد اون زمان تحویلش برسه نمیایم اون کاری که باید در نهایت انجام بشه رو انجام بدیم؟ یکی از مهمترین و شایع‌ترین دلایل اهمال کاری کمالگرایی. کمالگرایی رو احتمالاً زیاد شنیدین، احتمالاً خیلیاتون فکر میکنین باهاش مواجهین. تعریف سادش چیه؟ همونی که من انقدر استانداردامو بالا در نظر میگیرم که به انجام رسوندن یک کاری با مشکل مواجه میشه. حالا خود این کمالگرایی دو تا حالت داره. یه حالت کمالگرایی فرانت اند پرفکشنیسمه، یا به عبارت دیگه کمالگرایی زمان شروع. یعنی من تا همه چیز پرفکت و آماده نباشه، تا مطمئن نباشم همه چیز توی بهترین حالت خودشه، کاری که باید و شروع نمی کنم. مثالشو بخوایم بیایم توی کنکور بزنیم، مثل چی؟ تا اون موقعی که همه سر و صداها نخوابه، تا اون موقعی که من مطمئن نباشم که دیگه هر کتابی که میخواستم تهیه کردم، دیگه هر منبعی که میخواستم در دسترسم هست. و در واقع این مشکل رو ندارم که اگر مثلا وسط کار یه منبعی خواستم، یه تستی خواستم، یه کتابی خواستم، مشکل میخورم، اون موقع است که فقط شروع میکنم، تا وقتی که کل مکان مطالعه‌ام در بهترین حالت خودش قرار داشته باشه. این میشه اون کمالگرایی زمان شروعه. من فکر میکنم خیلیاتون تجربهشو داشتید، نه؟ اینی که من همش بگم بذار این چیزم درست کنم، این چیز کوچیکم بذار اصلاح بشه، بعدش شروع کنم. خیلی طرفدار این نیستیم که بذار شروع کنم، حالا اون نقصایی که بینش هست و آروم آروم حل میکنم. اما حالت بعدی کمالگرایی، اون الگوی دومی که داریم توی کمالگرایی، بک اند پرفکشنیسم یا کمالگرایی زمان پایان. اینی که من هی ادامه میدم یک کاری رو تا برسه به اون بهترین حالت خودش، به اون پرفکت ترین حالت خودش، و بعدش خیالم راحت میشه، بعدش راضی میشم. یعنی انقدری دیگه بعد من انجام اون کار رو هی به تأخیر میندازم به خاطر اینکه میخوام یکم بهترش کنم که عملا میرسم به ددلاینش، عملا زمانش میگذره. باز بخوام مثال کنکوریش رو براتون بگم، اینجا میشه همون چیزی که با زیاد شماها بهش اشاره میکنین، وسواس مطالعاتی. وسواس مطالعاتی یه بخشیش از همین بک اند پرفکشنیسم میاد دیگه، از اینی که من مداوما میخوام یه سفر رو بخونم، یه تست رو دوباره کار کنم، یه پاسخنامه ای رو که دارم میخونم مجدد بررسی کنم، مجدد مرور کنم، 10 بار یه سفر رو بخونم، راضی نمیشم ردشم ازش. این همون بک اند پرفکشنیسم است، همونیه که اتفاقا میتونه باعث اهمال کاری بشه، باعث نرسیدن برنامه هامون بشه، به تاخیر انداختنشون بشه. گفتم من اسم اینی که چرا برنامه ها اجرا نمیشه رو الزاما تنبلی نمیذارم، بهش میخوام بگم اهمال کاری. به همین دلیل بود خیلی اوقات ماها با وجود اینکه آدمای اهمال کاری هستیم، برنامه هامون اجرا نمیشن، ولی ممکنه کاملا شلوغ باشیم، کاملا برنامه‌مون پر باشه، کاملا مشغول انجام یک کاری باشیم. برای همین باید بین تنبلی و اهمال کاری یه همچین تفاوت‌های ریزی رو قائل بشیم. چیزی که توی اهمال کاری غالبا اتفاق میفته اون الگو اول است، اون فرانت اند پرفکشنیسمه، و در واقع بخوام حالا یکم هم ببرمش سمت روانپزشکی، این داستانو داره که این کمالگرایی زمان شروع یکی از شاخص‌های ADHD توی بزرگسالیه، یعنی اونایی که مثلا توی بچگی ADHD داشتن، که حالا باز در مورد ADHD با هم بیشتر صحبت می‌کنیم، الان وقتش نیست. یکی از در واقع تظاهرهاش توی بزرگسالی میشه همون کمالگرایی زمان شروع. و چیزی نیست که بگم حالا خب چون از بچگی وجود داشته نمیشه کاریش کرد، قطعا راه حل داره. من دارم میگم که بدونی خیلی ریشش ممکنه به عقب‌تر برگرده. میگم که بدونیم انقدر خودمون رو سرزنش نکنیم که من آدمتم ولی هم که برنامه اجرا نمیشه. شاید مشکل یه جای دیگه است. خیلی اوقات هم علت این ترس از شروع کردنه، علت این کمالگرایی زمان شروعه، اون ترس از شکسته. یعنی همیشه هم این نیست که بذار همه چیز آماده باشه که خیالم صرفا راحت باشه از اینی که هیچی اون وسط خراب نمیشه. یه موقع هایی علتش اینه که من میترسم از شکست. میترسم از اینی که شروع بکنم و اون اتفاقی که میخوام نیفته. میترسم از اینی که شروع بکنم و یهو ببینم افتادم، یهو ببینم شکست خوردم. این ترس از شکستم چیزی نیست که فقط برای شما باشه. تقریبا میتونم بگم همه آدم‌ها باهاش مواجهن. توی اپیزود افکار منفی اتوماتیک اگر یادتون باشه یا ATN ها، من توی اون براتون در مورد این بیشتر صحبت کرده بودم. گفته بودم که چی کار بکنی با این افکار منفی اتوماتیک، با این ترس از شکستی که خیلی هم در کنترل خودمون نیست، چطور مواجه بشیم. در واقع گفتیم یکی از راه‌های خوب مواجه شدن باشون جورنالینگ کردنشون، نوشتنشونه و شناختن ریشه‌شون و بعد جایگزین کردن این افکار. من پیشنهاد می‌کنم حتما برگردین اون اپیزودو گوش بدین. و اگر این ترس از شکست اونقدری زیاده که داره مانع شروع به کارتون میشه، یه فکری برش بکنین. شروع کنین اون راهکارا رو به کار بگیرین تا نخواین بعداً اون ترس از شکست منجر بشه به پشیمونی از اقدام نکردن. که خیلی رو شنیدیم که اون پشیمونی اقدام نکردن خیلی خیلی سنگین تر و سخت تر از پشیمونی انجام دادن کاره، حتی اگر منجر به شکست شده باشه. حالا میخوایم ببینیم دیگه چجوری میتونیم این کمالگرایی رو کنترلش کنیم، چجوری میتونیم باهاش مواجه بشیم که کمتر درگیرش باشیم، کمتر بخوایم لفتش بدیم شروع یک کارو و از اون طرف کمتر لفتش بدیم تموم کردن یک کارو. اولین و مهمترین نکته‌ای که میخوام بگم، چیزیه که ممکنه بارها توی آموزش‌هایی که مثلا توی کانال تلگرام ویستا گذاشتیم یا توی وبینارهایی که داشتیم بهتون گفتم، اینه که برای کارها ددلاین تعیین کنیم. اگر یادتون باشه من همیشه اینو توی بحث برنامه‌ریزی گفتم. گفتم حتما سعی بکنید برنامه‌ریزیتون حجمی زمانی باشه. یعنی هیچ وقت نیاین بگین من میخوام مثلا فلان قد زیست بخونم، فلان قد شیمی بخونم، فلان صفحه یا فلان مبحث از ریاضی رو بخونم. اینی که من فقط حجمی زمان بندی بکنم، برنامه ریزی بکنم، منجر میشه به این که الکی کشش بدم. همون یادتون میاد بک‌اند پرفکشنیسمه. اما وقتی که من میام تعیین میکنم من این حجم رو میخوام در چه زمانی بخونم، مغزم چارچوب میگیره، ساختار میگیره. از اون کم انرژی بودن همیشگیش، یعنی مغز من همیشه این رو میخواد که کمترین انرژی ممکن رو مصرف بکنه. برای بقای انسانم بوده. علت تکاملی داره. هیچ چیز بدی هم نیست. ولی خب نیاز ما یه موقعی برای دنیای مدرن از این کمترین انرژی ممکن مصرف کردن بیاریمش بیرون. یکی از کارها اینه که براش تایم تعیین کنیم. ساختار تعیین کنیم. ببین تو قرار این حجم رو بخونی توی این زمان. نباید از این زمان خارج بشه. خب حالا یکم اینو بخوایم توی مقیاس بزرگتر در نظر بگیریم، میشه همون ددلاین تعیین کردن برای برنامه ها. یعنی چی؟ یعنی من بیام در نظر بگیرم که اوکی من اگر مثلا قرار برنامه دو هفته ای آزمون دارم بر اون اساس پیش میرم، ددلاین بزرگتر من برای اون دو هفته ای های آزمون میشه که تا یک شنبه مثلا تا یک شنبه هفته دوم آزمون باید بودجه بندی رو تموم کرده باشم. این خیلی اینی که من بدونم ددلاین دور اول تموم کردنم تا کجاست. و حالا توی مقیاس کوچیک‌تر باز میشه چی؟ باز میشه اون داستانی که حجمی زبانی برنامه ریزی بکنم. هر باکسم زمان مشخص داشته باشه. پس این تعیین ددلاینه از اون بک‌اند پرفکشنیسم جلوگیری میکنه. نمیذاره ما هی وسواس به خرج بدیم، هی بخوایم بیشتر بخونیم. اما به شرطی میتونه کار کنه، به شرطی این ددلاین گذاشتن، این حجمی زمانی برنامه‌ریزی کردن میتونه جواب بده که من سرسختانه اجراش کنم. یعنی اینی که واسه خودم یه برنامه حجمی زمانی بریزم، یه سری ددلاین تعیین کنم، بعدم برمونه خدا ولش کنم. یعنی مثلا گفتم فلان گفتار زیست رو باید بخونم توی 3 ساعت با مثلا ایکس تعداد تست، بعدش هیچی. یعنی میخوام 3 ساعت هم یهو بشه 5 ساعت، بشه 4 ساعت. انگار نه انگار که من تعیین کردم، با تعیین نکردنش عملا فرقی نداشته. بنابراین مهمه که این سرسختی توی اجرا رو برای خودمون داشته باشیم. خب مثالش چی میشه؟ اینی که من بیام اگر اجرا نشود توی اون ددلاینه، یعنی ددلاین بزرگتره، مثلا من گفته بودم تا یک شنبه قراره تو دو شنبه قراره دور اولامو بخونم و نرسیدم، حالا به خاطر اینکه یه سری شاید اون وسط حتی تنبلی داشتم، یه سری اهمال کاری توی شکلای مختلفش داشتم، برای خودم جریمه تعیین کنم و البته پاداش برای حالتی که رسونده باشم. این جریمه و پاداش میشه دومین راهکار را قاطیش نکنی. من وصلش کردم به راهکار اول، ولی خودش به عنوان یک در واقع استراتژی برای جدا کردن کمالگرایی از خودمون شناخته میشه. حالا اینو میتونین توی مقیاس باز کوچیک‌ترم اجرا کنین، توی اون باکسای حجمی زمانی روزانه. یعنی چی؟ یعنی من میام میگم که اوکی اون 3 ساعته بود، من 30 تا تست می‌خواستم بزنم، گفتار یکو بخونم 3 ساعت باشه. برای خودم اولا بیام تعیین کنم کی میخوام تست رو بزنم، کی میخوام مطالعه کنم. 30 تا تستمو با تحلیلش توی یک ساعت جمع و جور میکنم. بعد از اون طرف در واقع توی ادامه کار مطالعه هم میخوام داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی من 2 ساعت تایم دارم برای مطالعه، 1 ساعت تقریبا برای تست و تحلیلش. من 2 ساعتم که گذشت باید بگذرم از ادامه خوندن. یعنی این سرسختی این. حتی اگر که من یه صفحم یه پاراگرافم باقی مونده بود همینجا متوقفش میکنم، میرم سراغ تستا، اون یک صفحه، اون یک پاراگراف میشه جریمه من برای آخرشم. خب آره خیلی راحت تر برای مغز ما که همون موقعی که داره میخونه بخونه جمعش کنه بره. اما دقیقا ما داریم این کارو میکنیم که بگیم بهش ببین اگر توی ساختاری که من بهت دادم اون کاری که بهت گفتم انجام ندی، بعدش مجبوری انرژی بیشتری صرف کنی. این انرژی بیشتر همون جریمه هست. حالا خیلی برامون خوب میشه در راستای اون دومین استراتژی یه لیستی از پاداش و تنبیهامون داشته باشیم. ای ارسنی نخواهیم بشنیم فکر کنیم. اینو یه بار تهیه کنین. حتی من پیشنهاد میکنم توی گروه ویستایار بیاین، اگر چیزایی دارین در مورد این قضیه با هم به اشتراک بذارین، از هم دیگه ایده بگیرین، یه لیستی داشته باشین که به خودتون جایزه بدین و خودتون رو تنبیه. راهکار دیگه یه بذار همه چیز آماده باشه من بعد شروع میکنم، شکستن اون کاری که میخواین انجام بدین به قسمت‌های کوچیک‌تر یا چانکه. اصطلاحا بهش میگن چانک. خب یعنی چی؟ یعنی من یه پروژه گنده تو ذهنمه، خوندن یه بخش بزرگی تو ذهنمه، بیام اینو کوچیک کوچیکش کنم، بیام ببینم کوچیک‌ترین اقدامی که میتونم در راستای این کار انجام بدم چیه. یه مبحث ریاضیه که تو خیلی باهاش مشکل داری، خیلی هم ازش بدت میاد، ببین اصلا اولین چیزی که باید یاد بگیری در مورد اون مبحث چیه؟ کوچیکش کن، تقسیمش کن به قسمت‌های کوچیک. تابه به خودی خود یه مبحث خیلی گنده و سخته، ولی ممکنه من وقتی بیام از اون ابتدا شروع کنم، اصلا ببینم مفهوم تابه چیه، ببینم برد چیه، دامنه چیه، یه زمانی بذارم که یه قسمت کوچیکی از کارو انجام بدم، کم کم میبینم که نه با خیلی واسه خودم بزرگش کرده بودم. واسه همین هی داشتم عقب مینداختم، واسه همین هی میترسیدم، واسه همین میخواستم همه چیز آماده باشه بعدش شروع کنم. پس به جای اینکه به کل اون پروژه، به کل اون داستان نگاه کنین، بیاین کوچیکش کنین، چانک چانکش کنین. و بعد اولین قدم کوچیکی که در راستای اون کار میشه برداشت رو بردارین. این خیلی کمک میکنه اینکه به صورت عملی اون ترسی که توی ذهنمونه رو کوچیکش کنیم، با اون کار مواجه بشیم و ببینیم بیشتر از اینی که یه ترس واقعا بزرگ بوده باشه، یه توهم ذهنی از بزرگیمون ماجر است. یکی دیگه از علتهایی که ما معمولا باعث میشه کارا رو هی عقب بندازیم و اون ترس از شروع درمون زیاد باشه، ابهامه. یعنی من وقتی برام مبهم باشه دارم چه مسیری رو میرم، تهش رو نبینم، ندونم میخوام چی کار کنم، یعنی اون برنامه کلی بزرگ مسیرم رو توی اون یک سال توی اون دو سال ندونم، ندونم اگه الان 11 برنامه برای 11 چیه و بعدش آخرش میخوام تابستون رو چی کار کنم، جمعنیمو میخوام چجوری انجام بدم. نمیگم به صورت جزئی ها، همینی که من یه برنامه کلی توی ذهنم داشته باشم. وقتی این نباشه، وقتی مبهم باشه مسیر، وقتی مطمئن نباشم اون درنامه‌ای که توی ذهنمه. همش با خودم میخوام فکر کنم آیا درسته؟ این قطعا منجر به اهمال کاری میشه. یعنی ذهن من همین جوریش که تنبل و اهمال کار و اینی که بذار انرژی کمتری مصرف بکنیم هست. حالا مطمئنم نیست تازه این مسیری که داره میره مسیر درستیه یا نه. معلومه که این شک کند ترش میکنه. رفتن به سمت جلو رو سخت تر میکنه. استکاک مسیر رو بیشتر میکنه. پس راهکار دیگه ما برای این که این کمالگرایی شروع و از اون طرف پایان و این اهمال کاری رو کمتر بکنیم اینه که برای خودمون مسیر و برنامه‌مون رو خیلی خیلی شفاف کنیم. حالا این شفاف کردن میتونه با بررسی اون اتفاقاتی که در گذشته برای آدمای دیگه افتاده، یعنی استفاده از تجربیات دیگران باشه، میتونه با مشورت کردن با یه مشاور تحصیلی باشه، میتونه توی یه درس خاصی که من مشکل دارم با مشورت کردن با معلمم باشه. بنابراین مسیر رو به یه طریقی من باید برای خودم اگر شفاف نیست شفاف کنم و به برنامه‌ای که الان برای خودم دارم برای مسیرم مطمئن باشم، چه این برنامه رو گرفتم چه خودم طراحیش کردم. این خیلی مهمه برای اینی که اون اهمال کاری کمتر اتفاق بیفته. یعنی یکی از مهمترین علتهایی که بچه ها برنامه‌شون اجرا نمی‌کنن اینه که اصلا برنامه‌شون رو بهش مطمئن نیستن. یه راهکار دیگه توی اینی که اهمال کاری رو کمتر کنیم مواجه شدن با این مقاومت ذهنیه که الان حسش نیست، حوصله‌شو ندارم. دیدین دیگه خیلی همون باهاش مواجه بودیم که بابا واقعا حسش نیست. راهکار مواجهه با این چیه؟ یکم راستش کاملا میتونم بگم ذهنیه. اینی که بچه ما قرار نیست هیچ موقع فقط وقتی حسش هست کاری که باید رو انجام بدیم. فکر نمی کنم بتونیم مثالی پیدا بکنین از یه سری آدم های موفقه که زمانی حداقل کاری که دوست نداشتن رو به الان انجام دادن. توی این بحبوحه یکی از در واقع ترند هایی که ایجاد شده توی سوشال میدیا اینه که آقا برو سمت علاقت. کاری رو بکن که دوستش داری. کاری رو بکن که برش میمیری. سمت هدفی برو که خیلی بر جذابه. البته که این درسته. البته که من بشناسی میدونین منم خیلی اتفاقا طرفدار این قضیه ام. اما یه چیزی که کمتر بهش پرداخته میشه و باعث میشه خیلی ها دوچار سوء تفاهم بشن اینه که رفتن به سمت اون مسیری که دوستش دارم، رفتن به سمت اون هدفی که براش میمیرم، آیا الزاما معنیش اینه که قرار هر کاری هم که در مسیر اون هدف انجام بدم دوست داشتنی باشه؟ حالمو خوب کنه؟ خیلی از بچه‌ها به محض اینکه می‌بینن یه کاری سخته توی یه مسیری، اصلا کاری هم الزاما به کنکور ندارم، توی یه مسیری می‌بینن یه بخشی از کار سخت شد، یه بخشی از کارو دوست ندارم، یه بخشی از کار حسش نیست، شک می‌کنن خب پس نکنه من اشتباه انتخاب کردم، شاید اصلا این علاقه هم نیست، شاید باید برم کلاً کنفیاکون کنم از اول هدف رو تغییر بدم. نه، یه موقع‌هایی آره من واقعاً اشتباه انتخاب کردم، اما یه موقع‌هایی نه، صرفا اون بخش سخت مسیره که باید تهش کنم تا در نهایت بتونم به اون قسمتی که دوست دارم برسم. در واقع من اگر مسئولیت زندگیمو 100% قبول کردم و قبول کردم که میخوام تغییرش بدم، میخوام به اون ایدئال توی ذهنم برسونمش، میخوام اون چیزی بشه که در نهایت خوشحالم میکنه، اتفاقی که اینجا میفته اینه که باید بپذیرم یه بخشی از این مسیره، یه بخشی از این مسئولیت دوست نداشتنیه. یه بخشی از این مسئولیت اینه که با اینکه داره حالم به هم میخوره. اصلا یه اصطلاحی توی انگلیسی داریم بهش، توی در واقع روانشناسی داریم بهش میگیم در واقع اوقفیلد. مسئله اوقم میاد از اینه که اصلا بخوام برم شروع کنم اون کار رو. ولی اتفاقا میگن رشد همونجا داره اتفاق میفته. جدا کردن کمالگرایی از خودت همونجا داره اتفاق میفته. اونجایی که حالت داره به هم میخوره ولی میری که انجامش بدی چون نتیجه ها رو میخوای. خب پس حواسمون به این نکته باشه. این حسش نیست و حوصله ندارمه فقط مخصوص تو نیست. آدما اصولا تلاش مغزشون در سیف کردن انرژیه، در ساکن موندنه. ولی این آدم مدرنه که باید روی مغزش کنترل داشته باشه، نه برعکس. یه راهکار دیگه برای اینی که اون باز فرانت اند پرفکشنیسم رو بتونیم یکم کنترل کنیم، استفاده کردن از قانونیه به اسم 2-minute rule. میگه چی؟ میگه آقا تو پاشو در حد 2 دقیقه از اون کاری که در نهایت باید انجام بشه، 2 دقیقه از اون کاری که توی برنامه‌ت رو انجام بده. اگر حالت باهاش خوب نشد، اگر حس و حالش نیومد، اگر دلت نمیخواست ادامش بدی، اوکی، ولش کن. راستش من این 2 دقیقه ها رو ترجیح میدم توی فضای کنکور در حد 10 دقیقه زیادش کنم برای درس خوندن، چون اصلا تا مغز میاد برای یادگیری گرم شه آماده شه اصلا میگن حدود 20 دقیقه طول میکشه. ولی حالا من میگم 20 دقیقه هم نه، ولی اون 2 دقیقه هم نه. شما بیا به خاطر ما 10 دقیقه اون کاری که نمیخوای انجام بدی، اون درسی که نمیخوای بخونی، کتاب باز کن 10 دقیقه بگو من بخونم، اگه نیومد اوکی پا میشم. یه موقعی باور کنین حتی 5 دقیقه من دیدم که جواب میده. با خودتون این قرار رو بذارین، بگین من شروع میکنم، اگر نشد پا میشم. خیلی اوقات ادامه پیدا میکنه خوندنه، خیلی اوقات حسش میاد. چرا؟ به خاطر اینکه اون حسش نیسته، اون مقاومت زمان شروعه. کلن شروع هر کاری، شروع هر مسیری، شروع هر برنامه‌ای با این همراهه که آدم یه مقاومتی در برابرش داره، خیلی برش سخته خواهد شروع کنه بره سمتش. ولی وقتی شروع میکنه دیگه اون مقاومت شروع شکسته و برای همین ادامه دادنه خیلی راحت تر میشه. این از اون قانون فیزیک اینرسی هم میتونیم بگیم پیروی میکنه دیگه. میگیم اشیا حالا اونجا و پدیده ها دلشون میخواد توی حالتی که هستند باقی بمونن، درسته؟ ما اگر توی حالت سکونیم دلمون میخواد باقی بمونیم. واقعا سخته وقتی مثلا دراز کشیدم پاشم برم درس بخونم، ولی وقتی میام اینو کوچیکش میکنم پذیرشش برای من ساده تر میشه دیگه. نمیخواد بره 2 ساعت بخونه، نمیخواد بره روزو شروع کنه 8 ساعت بخونه، میخواد فقط 2 دقیقه، حالا برای ما 10 دقیقه بخونه. اگر نشدم میگیم باشه، من اصراری ندارم. وقتی شروع میکنه میافته رو دار، اون مقاومت اولیه همیش کرد. و آخرین موردی که میتونه کمکمون کنه اون کمالگراییه رو کنار بذاریم، بیشتر اون اهمالکاریه رو کمتر بکنیم، کمک گرفتن از قدرت جمعه. یعنی اگر بتونین یه سری پارتنرهای درسی، یه سری پارتنرهای مطالعه، یه سری آدمهایی که هدفی نزدیک به شما دارن پیدا بکنین و با همدیگه برین به سمت اون هدفه، با همدیگه برنامه بریزین، تا یه حدی از نحوه برنامه‌ریزی هم، از نحوه مطالعه هم بدونین و هم گزارش بدین، میتونه کمکتون کنه. این ساپورت اجتماعیه نشون داده شده که میتونه اهمال کاری رو در آدم ها کم کنه. یه چیزی داریم به اسم پیر پرشر، یعنی من به خاطر اونی که آقا بذار بدی فکر بدی نکنه، نگه چرا مثلا حالا نخون، نگه چرا مثلا خراب کردی، میدونی، من به خاطر اون فشاری که احساس میکنم از سمت اینکه بذار خوب جلوه کنم جلوی بقیه، تلاشمو بیشتر میکنم، اون اهمال کاریمو کمتر میکنم. بنابراین یکی از راهای دیگه یه همچین جمعی رو داشتنه. من پیشنهادم بهتون اینه که میتونین یه همچین جمعی رو خیلی خوب توی گروه ویستایار پیدا بکنین. گروه ویستایار رو ممکنه خیلیایی که دارین الان اینجا رو میبینین اصلا عضوش باشین و بشناسین. یه جمعیه از مشاورای ویستا در کنار دانش آموزها که دارن به همدیگه کمک میکنن که بتونن به اون ایده‌ها نزدیک‌تر بشن. هم دانش آموزا دارن به هم کمک میکنن و این خیلی جذاب ترش میکنه. به سوالای هم جواب میدن، به هم دیگه انگیزه میدن. یعنی واقعا یه موقعی من وایساشون رو میشنوم خودم حس خوبی میگیرم. و خب البته مشاوره هم هستن و عضویت درش هم هیچ هزینه ای نداره، یعنی کاملا رایگانه. اگر هم بخواین عضو بشید، حالا من یه آیدی هم توی دیسکریپشن میذارم، حالا احتمالاً روی ویدیو هم بیاد براتون، میتونید تو تلگرام این آیدی پیام بدین بگین میخواین عضو ویستایار بشید. یه همچین جمعی رو اونجا خیلی خوب میتونین پیدا بکنین، چون واقعا یه رقابت سالمی بین بچه‌ها شکل گرفته و همه مواظبن که نذارن یه نفر از مسیر خارج بشه، گروه ها به حاشیه ببره و اینجور چیزا. ما اولش میخواستیم یه پشتیبانتور، یه ناظرتور بذاریم برای گروه، بعد دیدیم مثلا نیازی نیست، بچه‌ها خودشون تک به تک ناظرایین یعنی که نمیذارن جمع قشنگشون خراب بشه. در پایان میخوام بگم تنبلی و اهمالکاری و خستگی‌های گهگاهی طبیعیه، قطعاً که در مسیر پیش میاد. شما یه مسیر طولانی رو پیش روتون دارین که قرار نیست توی کلش پر انرژی و ماشینوار ادامه بدین و اصلا خسته نشین، اصلا تنبلی نکنین، یه روزایی اصلا دلتون نخواد از تخت بیاین بیرون. اما مهم اینه من دوباره برگردم، مهم اینه من ببینم چی کار میتونم بکنم که این تنبلی ها و خستگی ها و اهمال کاری های گاهگاهی رو کمتر کنم، که فکر میکنم توی این اپیزود شما تعداد زیادی از این راهکارا رو یاد گرفتین. در انتها میخوام اینو بگم، اگر کسی هستین که دارین به این اپیزود توی کست باکس گوش میدین، باید بدونین که میتونین نسخه ویدیویشو توی یوتیوب هم ببینید و توی در واقع کانالی که توی دیسکریپشن ما باز میذاریم تصویری این پادکست رو هم داشته باشین. یادتون نره حتما ویستا رو به بقیه معرفی کنین، پادیستا رو براشون بفرستین و کمک کنین ما هم انرژی بیشتری بگیریم برای اینی که پادیستاهایی که دوباره تازه شروع شده رو منظم‌تر از همیشه ادامه بدیم. دوستتون داریم و خداحافظ.